نغمه ای لبریز از صحت و سلامت. با نام و یاد پروردگار، سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه به موضوع موسیقی درمانی و به ویژه تأثیرات موسیقی معاصر با الهام از ملودی ها و تأثیرات اون در بهبود پرخاشگری می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز از شما می‌خوایم درباره موسیقی و احساساتی که با شنیدن یک موسیقی زیبای معاصر با الهام از ملودی‌های ایرانی به شما دست میده به ما پیامک بزنید و از احساستون بگید از طریق 30102. تصور کنید صبح و خوش و خرم از خونه بیرون اومدید، سوار مترو یا اتوبوس میشید که به سر کار برید. ازدحام جمعیت باعث میشه که شما و چند نفر دیگه با هم برخورد داشته باشید. درگیری و اوقات تلخی پیش میاد، عصبانی و ناراحت و با تأخیر به سر کارتون میرسید. ارباب رجوع که مدت هاست منتظر شماست به تأخیرتون اعتراض میکنه، عصبانی و ناراحت میشید. ناراحتی روی دقت کارتون تأثیر منفی میگذاره و برای این اشتباه توبیخ شدید. با ناراحتی به خونه برمیگردید. در همین زمان همسایه در منزل شما رو میزنه و خیلی محترمانه به سر و صدای بیش از حد خونه شما گلایه میکنه. اما شما اینجا دیگه از کوره در میرید و شروع میکنید به فریاد زدن. اون روی پرخاشگر شما بالا اومده و دیگه هیچ چیزی نمیتونه آرومتون کنه جز صدای آرام بخشی یک موسیقی و ملودی هایی که از آیین‌های موسیقیایی نواحی ایران برگرفته. همین ها ناگهان شما رو به عمق خاطرات خوب میبره. با سرکار خانم مریم نشیبا همراه می شویم تا به ما از تاریخچه موسیقی درمانی بگوید.
در قسمت‌های قبلی درباره تاریخچه پیدایش موسیقی درمانی در جهان سخن گفتیم و در مورد چگونگی پیدایش این هنر درمان به تفصیل توضیح دادیم. در این برنامه به این موضوع مهم می‌پردازیم که رشته موسیقی درمانی چگونه در دانشگاه‌ها پایه‌گذاری شد و امروزه چه وضعیتی دارد. در سالهای دهه 40 میلادی برخی از بیمارستانهای جهان موسیقی دانانی را استخدام کردند تا به بیماران دچار برخی از بیماری‌های خاص آرامش و نیرو دهند. اگرچه در عمل متوجه شدند نوازندگان باید آموزش‌های خاصی ببینند و تنها دانش موسیقی آنان برای کمک به درمان کافی نیست. آنان دریافتند که باید از طریق دانشگاه این نوازندگان را برای موسیقی درمانی تعلیم دهند و هنرجویان از طریق دانشگاه آموزش‌های خاص و ویژه‌ای ببینند. پژوهشگران این حوزه در بیمارستان از دانشگاه میشیگان خواستند تا از طریق درس‌های علمی موسیقی درمانگرانی را تربیت کنند که قادر باشند به درمان بیماران کمک کنند. دانشگاه میشیگان در سال 1944 به این درخواست پاسخ مثبت داد و نخستین برنامه تحصیلی موسیقی درمانی راه اندازی شد. پس از آن دانشگاه‌های دیگر نیز دوره‌های این رشته را برگزار کردند. در حال حاضر صدها دانشگاه در سراسر جهان برنامه موسیقی درمانی تایید شده‌ای دارند. فارغ التحصیلان این دانشگاه ها لازم است در امتحان دریافت مجوز برای موسیقی درمانی شرکت کنند و اگر فارغ التحصیلانی که دوره تحصیلیشان را با موفقیت گذرانده در امتحان مجوز موسیقی درمانی نیز پذیرفته شوند می توانند به عنوان موسیقی درمانگر مجوز رسمی دریافت کنند. این مجوز که بیانگر سطح آشنایی آنها با این حرفه است از سوی انجمن موسیقی درمانگران صادر می شود که سازمان مستقل و غیر انتفاعی است. اگرچه داشتن این جواز پس از تایید شدن همانند سایر رشته های پزشکی در این کشورها جوازی همیشگی نیست و درمانگران در طول مدت طبابت باید به شکل دوره‌ای صلاحیت خود را اثبات کرده و دانش خود را ارتقا دهد.
همونطور که عرض کردم میخواییم درباره موسیقی معاصر ملهم از آیین‌های موسیقیای ایرانی و تأثیرات اون بر پرخاشگری صحبت کنیم. با حضور دو مهمان برجسته که اینجا در استودیو همراه ما هستند. جناب آقای دکتر علی رادمان، آهنگساز، رهبر ارکستر و عضو هیئت علمی دانشگاه. دارای دکترای موسیقی و مدرک درجه یک هنری. ایشون فارغ التحصیل رتبه نخست دانشگاه تهران و بنیانگذار ارکستر معاصر پارس از سال 1390 تا کنون هستند. دارای جوایز متعدد ملی و بین‌المللی در زمینه آهنگسازی معاصر و برنده دیپلم افتخار بهترین آلبوم موسیقی به نام سیالک نمای شرقی در 37مین جشنواره موسیقی فجر. دبیر علمی و داور چندین جشنواره تخصصی موسیقی ملی و بین‌المللی. از ایشون چندین کتاب، آلبوم صوتی و تصویری در زمینه آهنگسازی در ایران، بلژیک و بسیاری دیگر از کشورهای جهان منتشر شده. و البته جناب آقای دکتر آرش رستمی دارای دکترای روانشناسی بالینی و مدرس هنردرمانی و سایکودراما. ایشون هنردرمانگر تحت نظارت انجمن هنردرمانی ونکوور کانادا و بنیانگذار کلینیک روانشناسی بوجیکا و مدرس کارگاه‌های رواندرمانی پویشی هستند. سلام بر هر دو بزرگوار، بسیار خوش آمدید. آقای دکتر علی رادمان،
سلام بر شما، خیلی ممنون از اظهار لطفتون، دعوتتون. خوشحالم که تو این جلسه حضور داریم و امیدوارم لحظه های مفید و لذت بخشی رو سپری کنیم.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر آرش رستمی،
منم سلام میکنم به شما و آقای دکتر رادمان. امیدوارم که بحث خوب و جذابی شکل بگیره و برای شنونده ها هم مفید باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. اگر اجازه بدید با آقای دکتر رادمان گفتگو رو آغاز کنیم. جناب آقای دکتر رادمان عزیز، شما به عنوان یک آهنگ ساز معاصر از ملودی ها و حتی ژانرهای مختلف موسیقیایی، از موسیقی صرفا الکترونیک و اگه نخواهیم بگیم صرفا غربی، بین المللی، تا بهره بردن از موسیقی‌های بومی و آینی کار کردید. تجربه خودتون با مخاطبان در این زمینه چطور بوده؟ در حقیقت میخوام از شما بپرسم که مخاطبان از نظر روحی با کدوم ژانر بیشتر احساس نزدیکی کردن و اون رو دوست داشتند؟
خیلی ممنون از سوالتون. به لحاظ آماری همیشه فکر میکنم مخاطبان با بخش‌های خیلی ارتباط برقرار میکنن که قبلا نمونه های شبیهش رو در ذهن داشتن.
بله.
و اساسا اگر که نمونه های در ذهن داشته باشن و آهنگساز شبیه اونها رو یا واریانت های از اون رو ارائه بده، ارتباط بیشتری دارن و حتی براشون بعضی وقتا قابل پیش بینیه. ولی اگه بخوام یه خورده میگم به لحاظ ژانر بخوام اینا رو دسته‌بندی کنم، اصولا هر چی به سمت موسیقی های مردم پسند تر ما حرکت میکنیم، قطعا مردم رو بیشتر در کنار خودمون داریم. به لحاظ آماری عرض میکنم، نه کیفی. و همه جای دنیا هم همینطوره و برای همینه که بخشایی از موسیقی اساساً در دسته موسیقی مردم پسند نامگذاری میشه. فاکتورهایی هم داره. اما در موسیقی که بیشتر در خط تفکر هست و زنجیری است که به نام آرت میوزیک ازش یاد میشه، قضیه برمیگرده به مقوله‌ای که قبلا هم عرض کردم، به پرورش برمیگرده که چه مدل بذری کاشته شده و انتظار مخاطب تا کجا رشد کرده.
بنیم.
در موسیقی نو هر چی که وارد میشیم، البته این واژه ها رو من خدمتون بگم، معاصر و مدرن و نو هم ترادف هم نیستند، چه به لحاظ ترمینولوژی چه به لحاظ موزیکولوژی، یعنی ما اینا رو تقسیم بندی های متفاوتی میکنیم ازشون. ولی من اگه این واژه رو میگم نو میگم، منظورم موسیقی است که به گوش مخاطب امروز به هر حال جدیدتر هست. ولی شما حالا فرمودید یه بخشی که ملهم از موسیقی حالا ملی خودمون هست، خیلی گونه های متفاوتی ما میتونیم الهام از موسیقی خودمون بگیریم. یه گونهش اصلا با آهنگسازی در زیر گروه آهنگسازی قرار نمیگیره، مثل موسیقی های بعضا تکنوازی اساتید مجرب ما که بی نظیر، همه اونم عاشق اون قطعات هستیم، ولی زیر گروه آهنگسازی نیست اگر که بداهه نوازی داره میکنه. اما وقتی که ما اینها رو میاریم تو زیر گروه آهنگسازی، با پدیده روبرو میشیم که خیلی جوان 95 سالشه، آهنگسازی در ایران اساسا چقدر مگه سابقه این لغت مگه چقدره؟ خیلی کمه، زیر قرنه. و میتونیم اینطوری بگیم که از اون به بعد هست که ما باید ببینیم چه روی کردی ما نسبت به موسیقی محلیمون داریم. یه موسیقی محلی ممکنه اینطوری باشه که من بیام درسته یک ملودی آشنا رو بگیرم بذارم تیتراژ یه فیلم و این رو تنظیم کنم و بگم این ملهم از موسیقی محلی است. این یک اپروچه، یک در حقیقت روی کرده. اما یه وقت هست یک آهنگسازی به جای تنظیم یک موسیقی میاد بر اساس اون موسیقی روی کرد رو نو میکنه، نه اون موسیقی رو تنظیم کنه. به این شکل بگم، شما ممکنه یه هندوانه جلوتون باشه و از دور نگاه کنید و بگین این چیه، بگین هندوانه. ولی حالا ممکنه من بیام اون هندوانه رو با یک لوله تو خالی خالی بکنم و لوله رو توی هندونه بکنم و بگم شما از درون این لوله اون تو رو ببینین. به تب شما چیزی که میبینین یه چیز سیاهیه که نورم توش نیست و خیلی بعیده که یاد هندونه بیفتین. ولی این میتونه یک رویکردی باشه که هندونه از نگاه من باشه و بعد به سبک پیکاسو بیام چیزی از اون رو بیرون بیارم و اون تیکه کوچیک رو به مثابه یک موتیو پرورش بدم و به اسمش رو بذارم هندوانه من. حالا این کدومش میشه ملهم؟ یعنی لغت الهام الان میشه اون تنظیم کننده که این رو کامل گرفته و تنظیم کرده، گوش ما آشنا هست باهاش، میخونیم، یا نه یه بخشی هم این الهام هست. هر دو هست، ولی واقعیت اینیست که ما هرچی به نگاه ناب نزدیکتر میشیم از نگاه اول دور میشیم. و این نگاه ناب چیزیست که در پدیدارشناسی باهاش کار داریم. یک پدیدارشناس معاصر با نگاه ناب کار داره، چون ورطه ای از موسیقی است که خیلی مهمترین ورطه موسیقی است. چون موسیقی نه چیزی رو توصیف میکنه، نه زبانی توشه، شما همین جوری بیواسطه قلمرو به زندگی عوض میشه. حالا این داستان ملهم رو میخواستم بشکافم که عملا این طبقه و مراتب داره که کی چگونه الهام گرفته. الهام از یک ترانه الزاماً تغییر اون ترانه نیست، بعضی وقتا شکستن اون ترانه است و وقتی اون شکست، یه دی ان ای از اون تبدیل میشه به یک موتیوی که شما وقتی یک قطعه سمفونی ازش بنا میکنی، یک قطعه کنسرتو ازش بنا میکنی، در کمال باور میتونین اینو بگین که این ملهم از یه تیکه اون ملودی بوده، ولی هرچی مخاطب عام گوش میده یاد ملودی اون چیزی که دوست داشت نمیفته. و اینجا بود اون عرضی که خدمتتون گفتم، مکاشفه یا زیبایی، اینجا هست که اون بحث خیلی در موسیقی اهمیت پیدا میکنه که اون آدم قراره به عنوان مؤلف یا به عنوان مخاطب مکاشفه کنه، لایروبی کنه و در واقع تطورات صوتی رو بررسی کنه در خودش، یا قرارش یک سمپل آماده رو که همه میشناسن با یه روایت دیگه بشنوه. و اینجا فرق زیادی است بین واژه آهنگسازی و صرفاً واژه تنظیم یک ترانه آشنا.
بسیار از شما متشکرم. اما آقای دکتر رستمی، میخوام از تجربه علمی شما در این زمینه بشنوم. آقای دکتر، موسیقی های بومی و محلی تا چه حد در کاهش مشکلات و اختلالاتی مثل پرخاشگری مؤثر هستند یا میشه ازشون استفاده کرد؟
ببینید، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره توی موسیقی هایی که ما گوش میکنیم، مثلا من به اختیار خودم میرم یه سبک موسیقی رو گوش میکنم، تازه باهاش آشنا میشم، ارتباط میگیرم. یه موقع هم هست یه موسیقی از زمانی که در رحم مادر بودیم به گوش و جان ما وارد شده، یعنی انگار شده بخشی از گوشت و پوست ما و این همراه ما بوده، یعنی اومده از کودکی، نوجوانی و انگار توی خونه شنیده شده، توی جاهای مختلف، تو بازار، انگار توی ملودی های کودکانه بوده. و این نوع موسیقی قاعدتاً اثرش خیلی متفاوت تره، انگار ناخودآگاه ما همراه با این موسیقی و نسل به نسل، مثل یه نخ، مثل یه سرنخ از نسل های قبل، آدم های گذشته من با من اومده. و قاعدتاً ما میتونیم یک در واقع تفکیک کنیم این دو نوع موسیقی رو، موسیقی محلی و موسیقی فولکلور جزء این موسیقی ها محسوب میشه. یعنی هر چقدر که این موسیقی به خورد جان من، روان من رفته، قاعدتاً ارتباطی که من باهاش برقرار میکنم به صورت ناخودآگاه، به صورت آنکانشس، من رو میبره تو فضای احساسی که من خیلی بهتر میتونم ارتباط برقرار کنم با آدم های گذشته زندگی خودم، با خود خودم، با خود واقعی خودم، با خودی که احساسات شفافتری رو من نشون میده. و اینجا میبینیم که خب بله، استفاده از موسیقی های محلی، موسیقی هایی که آشناتره برامون، موسیقی هایی که به ما اتحاد نزدیکتری میده به قوم ما، جایی که توش زندگی میکنیم، جایی که هویت ما رو داره میسازه، اون ارتباط ما رو به خودمون، اون هویتی که داریم، نزدیکتر میکنه. و توی پروسه موسیقی درمانی هم قاعدتاً به خصوص توی شروع کار، یعنی شروع درمان و ارتباطی که با مخاطب گرفته میشه، بسیار میتونه مؤثر باشه. یعنی من خودم اگه بخوام مثال بزنم، موسیقی هایی که تو دوران کودکی به گوش من میخورده، توی دوران بزرگسالی معنای متفاوت تری برام داشته، از نگاه معناگرایی متفاوت تری بهشون میتونم نگاه کنم و این رو توی مخاطب و توی مراجعان هم بهتر میتونم ببینمش. یعنی وقتی ما تو جلسه اول وقتی میریم سراغ موسیقی های محلی یا موسیقی هایی که خودش انتخاب میکنه که افراد نزدیک، پدر، مادر، خانواده، مراسم ها، مهمانی ها، اون ارتباط بهتر برقرار میشه و ما یک مثل یه پلیه که ما با سرعت بیشتری نزدیک میشیم به اون فرد، احساسات فرد، و اینجا هستش که نقش موسیقی محلی توی ارتباط احساسی و پروسه درمان خیلی به وضوح خودش رو نشون میده.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر رستمی و آقای دکتر رادمان عزیز. از شما دعوت میکنم قطعه ای رو با هم بشنویم. بله، اگر اشتباه نکنم بخشی از قطعه آوای زیگورات بود جناب رادمان عزیز، درسته؟
بله بله، همونطور که تو برنامه قبل خدمتتون گفتم این بخش در واقع دومش بود. ما بخش اولش رو شنیدیم.
بله.
بخش دومش رو که زیرگروه همون قطعه آواهای زیگورات هست، من اسمش رو گذاشته بودم زیگورات در تپش واپسین و از چند اصطلاحاً میگن دور متریک استفاده کردم که مخصوص جنوب ایران هست و به هر حال یک جور تداعی معانی محسوب می شد و این هم ملهم از دو تا مقام موزیک خودمون بود که البته با فواصل تعدیل شده اصطلاحا روی پیانو من اجرا کردم، البته نه فواصل اورجینال خودش. ولی این نکته رو میخواستم الان عرض کنم، شاید به بحث یه خورده قبل ما که مثلا یه 5 دقیقه قبل کردیم مربوطه.
بله.
که اون چه که در حقیقت باید مد نظر قرار بگیره برای ارتباط بیواسطه موسیقی، از یه تجربه شخصی میخوام این رو بگم که شخصا قبل از به دنیا آمدن دختر خودم روش انجام دادم و خیلی برام جالب بود. 5 ماه قبل از اینکه به دنیا بیاد من براش یه لالایی نوشتم و شعرشم خودم گفتم. خواستم خانومم هر شب اونو گوش کنه، این 5 ماه رو تا ماه آخر. و جالبه که شب به دنیا اومدنش ما رفتیم اینو ضبط استودیویی کردیم، با اینکه 6 ماه شنیده، 5 ماه شنیده شده بود، ولی ضبط استودیویی نبود، ولی ترانه شنیده شده بود توسط کودک. این ضبط شد و اولین روزی که به دنیا اومد هیچی، دومی، سومی، یه چند روزی گذشت و ما تصمیم گرفتیم دوربین رو روشن کنیم و حین پخش ترانه لالایی از نیکو فیلم بگیریم. و این یک اتفاق جذاب برای من بود که چه اتفاقی برای یک آدمی میفته که ظاهرا آگاهی نقطه‌ای و آگاهی مجتمع به اون مقوله نداره. و حیرت انگیز بود وقتی من اینو پخش کردم، کاملا حواسش متمرکز و دنبال کرد موسیقی رو. اون ناخودآگاهی که شما فرمودید بیشتر برای من جلب نظر کرد، تا جایی که یه مقدار بیشتر غور کردم که این ناخودآگاه نکنه خودش مولد یک صداییست که ما اصلا آهنگساز ازش بیخبره یه بخشی. و بعد دیدم که عملا این اتفاق در میانه های قرن بیستم دغدغه آهنگسازی مثل جان کیج هست که اساسا یعنی پسافرویدی این نگاه، که وقتی که یک موزیکی داره اینجا پخش میشه شما داری به چی گوش میدی؟ اساسا صدا به گوشت میخوره یا شما به صدا گوش میدی؟ این دو مقوله رو اول از هم جدا باید کرد. و دوم، اگر شما به صدا گوش میدی، داری به مولد صدا گوش میدی یا از اون مولدی که داره صدا میاد شما هم داری پروسسی اینجا در ذهنت انجام میدی؟ نکنه این آدم هر کدوم دارن یه چیزی میشنون؟ این برگ جدیدی در آهنگسازی معاصر و موسیقی معاصر به وجود آورد
و احتمالاً برگ جدیدی در مسیری است که ما داریم بهش میپردازیم، موسیقی درمانی و تأثیرش بر آدم ها. این نکته ای که آقای رادمان عزیز اشاره کردن که ممکنه آدم ها اصلا متفاوت بشنون، به نظر میشه تو اتاقهای درمان در موسیقی درمانی خیلی پررنگ به چشم میاد، درسته؟
بله همینطوره. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر و چقدر خوب اشاره کردید، یعنی یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید که در واقع این ارتباط بین هم نوروسایکولوژی و موسیقی رو داره نشون میده و اون گپی که این وسط وجود داره. آقای دانیل لویتین عصب شناس و موزیسین هستن که توی این زمینه پژوهش‌های خیلی زیادی رو دارن، یعنی اومدن توی این بخش مطالعات و پژوهش‌های رو انجام دادن که همین دغدغه‌ای که الان شما فرمودید روش زیاد کار کردن، این که اصلا چه اتفاقی میفته که افراد تجربه های متفاوتی دارن از موسیقی، مثلا چه اتفاقی از نظر عاطفی، چه اتفاقی از نظر زبانی، یا چه مناطقی توی مغز داره فعال میشه یا تحریک میشه. خیلی جالبه، ایشون متوجه شدن که افراد تجربیات متفاوتی از موسیقی دارن، یعنی همه افراد به یک میزان موسیقی رو تجربه نمی کنن یا به یک میزان موسیقی رو خلق نمی کنن. یعنی متوجه شدن موزیسین هایی که قطعات متفاوتی رو خلق می کنن، این افراد موسیقی رو به شکل خیلی متفاوتی توی ذهنشون می تونن تصور، تولید و خلق کنن، حالا می تونن به گوش در واقع مخاطبشون برسونن. ممکنه یه فردی موزیسین هم باشه، نوازنده هم باشه، ولی موسیقی رو اونجور درک نمی کنه توی ذهنش یا تو بخش‌ها و مناطقی از مغزش که یک نوازنده یا یک موزیسین دیگه تجربه می کنه. اینجا داره ما نشون میده که اتفاقاتی که توی مغز داره می افته، مناطقی که داره فعال میشه، چقدر می تونه توی خلق یک اثر تازه، اثر متفاوت خودشون نشون بده. به هر حال افرادی که تاثیرگذار بودن توی موسیقی معاصر، تفاوت این افراد اینجا مشخص میشه. یعنی ما میبینیم که موسیقی قبل از این که بیاد نوشته بشه، تبدیل به نوت بشه، قطعه بشه، روی ساز بیاد تنظیم بشه، توی ذهن افراد داره تولید میشه، خلق میشه و تصویر سازی میشه. یعنی اون تصویر داره توی ذهن افراد، حالا یه بخشی میتونه وراثتی باشه، یه بخشی میتونه ژنتیک باشه، یه بخشی میتونه محیط باشه. یعنی یه صحبتی هم توی برنامه شد راجع به پرورش در واقع نگاه موسیقیایی، این چیزیه که در واقع حالا توی سالهای بخصوص ابتدایی، یعنی قبل از 6 سالگی که داره مغز آروم آروم داره شکل میگیره، هرس سیناپسی داره اتفاق میفته، هر چقدر که فرد در معرض موسیقی درست، موسیقی در واقع میتونیم بگیم موسیقی که کودک رو به تفکر وابداره، موسیقی باخ، موسیقی در واقع کلاسیک، موسیقی که بتونه روی کارکردهای شناختی یا در واقع رشد نورون‌های مغز کودک تاثیرگذار باشه، ما میبینیم که این پرورش داره بهتر اتفاق میفته. مغز بهتر میتونه تصویر سازی کنه، مغز بهتر میتونه خلق کنه یک اثر تازه، یک موسیقی تازه. و ما میبینیم که تو سالهای بعد از توانایی به اسم آهنگسازی، به اسم نوازندگی، ما بهتر میبینیم تو فرد در واقع ساخته میشه، به وجود میاد یا در واقع تجلی پیدا میکنه.
در حقیقت اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید آقای دکتر اینه که دنیای پدیداری ما در شنیدن موسیقی و تأثیر گرفتن حتی در ساختنش هم از مؤثره.
بله بله.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. از شما میخوام که نظرتون رو در مورد برنامه و البته تأثیری که موسیقی بر کنترل پرخاشگری در رفتارهای شما داشته یا داره رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق 30102.